این اسلام علاوه بر نمایش های کهن خود همچون سوگ سیاووشان و نبرد رستم و سهراب به موضوعات مذهبی و مقدس همچون واقعه کربلا علاقه خاص ابراز داشتند. به طوری که هنر تعزیه خوانی موضوع تحقیق بسیاری از شرق شناسان غربی قرار گرفته است. در حال حاضر در ایران انواع مختلف تئاتر و سبک‌های نمایشی در دانشگاه‌های ایران تدریس و انواع نمایش‌های ایرانی و غیر ایرانی در نمایش‌خانه‌ها برگزار می‌شود. هفتم فروردین روز بزرگداشت ابوالقاسم شیرازی، ادیب و هنرمند ایرانی در عهد قاجاریه است. ابوالقاسم چهارمین فرزند وصال شیرازی در سال 1242 هجری قمری در شیراز متولد شد. وی در اغلب علوم متداول زمان خود چون ریاضیات، موسیقی، ادبیات فارسی و عرب و فقه و اصول متبحر بود. اما آثار به جا مانده از او در زمینه ادبیات و هنر خوشنویسی است. در این میان شاعری او در خور توجه بیشتری است، زیرا شعرش ضمن داشتن ویژگی‌های ادبیان روزگار در حقیقت تبلوری از واکنش‌های عاطفی شاعر در برابر محیط محسوب می‌شود. از ابوالقاسم شیرازی علاوه بر دیوان شعر، آثار ادبی دیگری نیز بر جای مانده که یکی از آنها به نام سکنجبینه معروف است که مجموعه‌ای از رساله‌های فکاهی و آمیخته به طنز درباره مسائل گوناگونی چون فقه، موسیقی، هندسه و عروض است. معروف‌ترین اثر این ادیب و خوشنویس ایرانی واژه‌نامه‌ای است به نام فرهنگ فرهنگ که دو نسخه خطی از آن در کتابخانه ملی نگهداری می شود.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشی.
سلام.
خنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران خبر خوش هسته ای از
ارغوب ملت فلسطین.
سنگ زدی برنامه ما.
سلام علیکم. من پشت کنکوی هستم.
سالهای سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم. خدایا شب را به روز در می آوری و روز را به شب در می آوری و زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده خارج می آوری.
به آیه قطرات باران، به ابرهای گریزان، به آیه گلبرگهای لطیف، به آیه بهار. بهار
به نام خدایی که بهار تنها گوشه چشمی از زیبایی اوست. به تبرک نام جمال خداوند سلام. بهار فصل تقدیم هدیه هاست و آنها که مهربان ترند بیشتر هدیه می کنند. هدیه های ساده اما دلنشین و دلنواز. شکوفه شکوفه بهار، رنگ به رنگ این فصل هزار رنگ و ترنم آوازهایی که شنیده می شود، همه هدیه خدای مهربان به بنده هایی که دوستشان دارد. این هدیه های مدام برای شما مبارک و پرشگون باشه انشاءالله. شما تا حالا سر و کارتون به یک کارخونه آب معدنی افتاده؟ توی تلویزیون چی؟ تا حالا مراحل تهیه قند و شکر رو دیدی؟ شما میدونین که سخت ترین کار این کارخونه ها تهیه یه طعم دلپذیر و شیرین برای آبه؟ طعمی که برای به دست آوردنش کلی برنامه و دستگاه را میندازن. حالا اگه من به شما بگم که همون خدایی که مهندسیش همه رو شگفت زده کرده، از دل همین کوه چشمه های زلال از آب رو بیرون کشیده چی؟ این حقیقت، حقیقت سخت و پیچیده‌ای نبود، چون دنیای ما دنیای همین اتفاقهای ساده و حیرت انگیزه. فقط باید چشم بینا داشته باشیم. دنیا پر از اتفاقه، اتفاقهایی که با ذره فکر کردن برای ما، برای همه ما جز زبان شکر و سپاس راهی باقی نمیذاره.
شور هست،
نور هست، خنده و شادی هست و آیات ناب خدا. تو کجایی؟
ای شریفترین
شاهد،
ای انسان.
از تبحر یک مهندس وقتی مهندس ساختمانساز یا برجساز میخوان صحبت بکنن، میگن فلانی برجی رو ساختی که ضد زلزله است، فلان برجی رو ساختی که این امکانات رو داره، این اقتدار رو داره، زیرسازیش اینجوریه، معمارش این کارا رو کرده. مهندسین زیادی میشینن برای استحکام یک برج نقشه های مختلف میکشن، بررسی میکنن، پژوهش میکنن تا یک ساختمان زیبا قد علم کنه در یک شهر. اما شما فکر میکنید خالق کوههایی که سالهای سال، هزاران هزار سال مقتدرانه بر جای خودشون ایستادند، برای آفرینش این کوهها چه کرده؟ به رمز وجود کوهها باز هم میاندیشیم و با جناب آقای مهندس فتحی‌پور صحبت میکنیم که پژوهشگر علوم قرآنی هستند. سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما سرکار خانم آل عباس و همینطور همه عزیزان شنونده. برحال فرصت خیلی خوبیه در فصل بهار بهاری بیندیشیم و بهاری زندگی کنیم.
انشاءالله این فرصت رو واقعا غنیمت بدونیم، مثل هزاران بهاری که انشاءالله ببینیم در آینده.
بله، هزاران بهار. خب خیلی نکته است، یعنی هزار سال خداوند انشاءالله به شما طول عمر بده،
انشاءالله به همه طول عمر بده، ولی واقعا هر روز زندگی میشه که یه بهار باشه.
حالا من یاد یک نکته افتادم، بذارید قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم عرض بکنم. زمان در واقع امیرالمؤمنین برای امیرالمؤمنین یه هدیه ای آوردن و اون هم یک فالوده بود. خب ایرانی ها فالوده درست میکردن، این فالوده رو بردن خدمت امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین سوال کرد که این چیه؟ گفتن فالوده است و ما به مناسبت آغاز سال نو، این تعبیری که در موقع به کار می‌بردن به خاطر نوروز، در حقیقت این هدیه رو آوردیم برای شما و این یک سنت ایرانیه. امیرالمومنین از اون فالوده میل کردن و خیلی خوششون اومد و بعد گفتن خب چه خوب، پس هر روزتون نوروز. حالا یک شوخی و مزاحی داشتن
زیبا.
و این تعبیر هر روزتون نوروز، این تعبیر رو داریم بعد از امیرالمومنین داریم.
خب آقای مهندس فتحی پور، با توجه به تخصص شما در مهندسی، من سعی کردم که از زاویه نگاه شما وارد بحث بشم، که خودتون مهندس عمران هستید. بله. درسته.
از شبت خدمت شما. اتفاقا بحث زلزله و زلزله شناسی خب یکی از مباحث پایه‌ای در مهندسی عمران، مهندسی سازه، خصوصا که در مقاطع بالاتر کارشناسی هستن و یا دکتر هستن، تخصص خاص خودش رو طلب میکنه، مبنی بر اینکه ما ساختمان‌هایی رو بنا بکنیم که مقاوم باشه در برابر حرکت‌های زمین، پوسته‌های زمین که همون زلزله است که همه با این کلمه باش آشنا هستن. در مورد کوه‌ها که بحث می‌کردیم، یه نکته خیلی قشنگی در این مورد هست و ارتباط بین این دو. در قرآن یک تعبیری خداوند به کار برده، خب این تعبیر رو من کلمش رو عرض میکنم و بعدا این نکته رو تأکید دارم که کلماتی که در آیات الهی میاد، در کتاب خدا اومده، در قرآن اومده، صرف نمیدونم وزن و قافیه و زیبایی و نمیدونم تخیل شاعران و اینها نیست، یعنی از زوایای مختلف یک کلمه انتخاب شده
و در جای خودش،
در جای خودش هم به کار برده شده. سوره مبارکه نبع ما این آیه رو داریم، آیه 7، والجبال اوتادا، خداوندی که کوها رو مثل میخ خلق کرد. خب چه ارتباطی بین کوه و میخ هست؟ چرا خدا اینطوری مثال میزنه؟ خب خدا میتونست مثال های دیگه ای بزنه برای سنگینی و قار و اتفاقات دیگه، اما چرا تعبیر میخ رو خداوند به کار میبره؟ بذارید از این زاویه نگاه کنیم که میخ چه کار کرده. ما معمولا توسط میخ چیزهای لغزان رو به هم
محکم میکنیم.
یعنی میخ مایه ثبات و استحکامه، هرچی تعداد میخوایی بیشتر مستحکمتر، جلوگیری میکنه از لرزش، جلوگیری میکنه از حرکت. این استفاده طبیعیه که ما از میخ داریم. مضافه بر این که در ساختار میخ وقتی که استفاده میکنیم، اگر ازن دقت کرده باشن که دقت دارن، سهم بسیار عمده از میخ درون قرار گرفته و سهم بسیار اندکی از اون بیرون قرار گرفته. این یک در حقیقت پدیده است که ما باهاش برخورد داریم. میخ رو هیچ وقت سهم کوچیکش رو نمیذارن درون قرار بگیره، قسمت در حقیقت زیادش بیرون باشه، معمولا بالعکسه. حالا این تعبیر رو خداوند به کار میبره از چند جهت. اینو که عرض میکنم به مدد در حقیقت علوم زمین شناسیه. اولا اینکه کوه ها مثل میخن، یعنی این چیزی که ما بر روی سطح داریم میبینیم، فرض مثلا 1000 متر، 2000 متر، این کوه چندین برابرش درون زمین ریشه داره. که حالا نمونه عینیش رو اگر بخوایم ببینیم، در همین برنامه مستند یک در واقع تصویر و یک مقطعی رو از کوههای قطب داده بودن که این کوه یخی که ما در قطب می‌بینیم، یک سهمش مثلا فرض مثال 5%، 10%، 20%ش بیرونه، مابقی و سهم عمده اون درون زمین شکل گرفته، درون خود دریا و درون اقیانوس. حالا در مورد خود کوه هم همین اتفاق هست، یعنی یک کوه چندین برابر اون چه که ما به عنوان ارتفاع کوه مد نظرمون هست، این درون خود زمین قرار گرفته، دقیقاً شبیه یک میخه از یک جهت. نکته دیگه‌اش این که به هر حال زمین تشکیل شده از لایه‌های مختلف و پوسته‌های مختلف که این پوسته‌ها متناسب با گردش زمین و چرخش زمین در حرکت هستند. شما تصور بکنید که اگر دو تا صفحه لغزان رو که روی یک گویی هستن، روی یک مواد مذابی هم مثلا که درون خود زمین شکل گرفته، در حال چرخش هم باشن، هیچ چیز اینها رو به هم نگه نمی‌داره مگر اینکه به صورت وصل‌پینه اینها رو به هم دیگه بدوزن اصطلاحاً.
یعنی به هم میخشون کرده باشه.
در حقیقت کوها به عنوان یک میخ دارن صفحات زمین رو به هم میدوزن، در حقیقت مانع استراب از هم گسیختگی طبقات و لایه‌های زمین میشن. که حالا این تعبیری که خداوند به کار برده که کوها به عنوان میخ دارن عمل میکنه، واقعا هم همینطوره. یعنی اگر این کوها نمی بود، این صفحات زمین در اثر حرکتی که دارن، حرکت‌های انتقالی که دارن، حالا روی هم حرکت می‌کردن و ما هر روزه شاهد زلزله بودیم. در حالی که این گونه نیست، کوه‌ها تونستن استحکام زمین رو در برابر این چرخش‌هایی که حالا حرکت وضعی هست و حرکت انتقالی حفظ بکنن و به نوعی مثل یک میخ پوسته‌های زمین رو به هم می‌دوزن. و این تعبیر چقدر تعبیر قشنگی که خدا به کار می‌بره، والجبال اوتادا، در حقیقت کوه‌ها میخ‌هایی هستن که زمین رو به هم دوختن و محکم کردن. این تعبیر رو ما در قرآن داریم که خداوند می‌فرماد ما زمین رو مثل یک گهواره قرار دادیم، در همین سوره مبارکه نبع. خب گهواره یک تعبیری داره مبنی بر این که در حال حرکت. ما وقتی گهواره رو نگاه میکنیم یک حرکتی درش میبینیم، اما حرکتی که موجب اضطراب نیست بلکه موجب آرامشه.
بچه
در اون آرامش رو داره. خدا میگه ما زمین رو مثل گهواره قرار دادیم برای شما که شما درش آرامش دارید اما در حال حرکت هم هست. این آرامشی که ما حس میکنیم در عین در حرکت بودنش مدیون میخاییست که زمین رو مستحکم میکنن. این اولین نکته علمی بود که گفتم خدمت عزیزان با توجه به آیه 7 سوره مبارکه نبع خدمت عزیزان ارائه کنم.
آقای مهندس فتحی‌پور، فکر میکنید ما باشم بتونیم درباره کوه ها و این عظمت آفرینش صحبت بکنیم؟
در آیات مختلف در قرآن صحبت شده، یکیش مربوط به انواع کوه هاست.
بله.
که حالا توی برنامه دیگه راجع بهش صحبت خواهیم کرد.
پس با این حساب انشاءالله که ما میتونیم در برنامه های بعد هم باز هم درباره کوه ها بشنویم از زبان شما. متشکرم. برای دیدن نشونه های خدا نیازی به بالا رفتن از کوه ها، سفر به سرزمین های دور یا رفتن به اعماق دریا و حتی نیازی به گشتن زیاد نیست. فقط باید با نگاه منصفانه و البته کمی دقیق تر نگاه کرد. بحث ما پیرامون آیات و نشانه های هستی است. صحبت های جناب آقای خاکی رو در این زمینه بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شنونده های مؤمن و محترم برنامه آیه بهار. توفیق است که خداوند متعال به بنده حقیر داده که در محضر شما باشم. در روایت میفرماید مسئله دنیا مسئله همین بازاره. آدم هایی رو میبینیم که سرمایه های زندگیشون رو آوردن در بازار قرار دادن برای اینکه سودی ببرن، برای اینکه نفعی عایدشون بشه. مسئله انسان ها در دنیا هم مسئله همین اهل بازار و کسب است. درسته؟ اون وقت آدم هایی رو تصور بفرمایید که سرمایه زندگیشون رو، اصل زندگیشون رو به بازار بیارن و بعد این رو به حراج بگذارن و بعد اصل زندگی رو از دست بدن. این آدم در خسران خواهد بود. این آدم ضرر نکرده. میگن ضرر رو کسی میکنه که در سودش ضرر بکنه، اما خسران مخصوص کسانی است که اصل سرمایه‌شو داره از دست میده. در سوره عصر آیه دوم خداوند میفرماد ان الانسان لفی خسر، همانا انسان در خسر و زیان است. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که اهل ایمان باشند، اهل عمل صالح باشند. درسته؟ در بازار دنیا که در واقع خداوند متعال در آخرت میخواد متاع و کالایی که ما با خودمون از این بازار، از این نشانه خدا به اون دنیا بردیم رو بخره، خدا جنسی رو میخره که یک ویژگی تمام عیار داشته باشه. خدا اجناس ناچیز رو هم میخره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. خدا اهل خریدن چیزای خیلی کوچیک هم هست، اما اون چیزی که برای خداوند متعال اهمیت داره خلوص ماست، اخلاص ماست. خدای من این جنس رو خالصانه دارم به تو میدم. به بازار نگاه بکنید، مردم از فروشنده و کاسبی که بخواد در واقع یک جنس درجه چندم رو با جنس درجه یک مخلوط بکنه و به اونها بفروشه، مردم اگه بفهمن تو بازار این رو از اون فروشنده نخواهند خرید، میگن این داره مثلا ما رو فریب میده. مثلا خداوند متعال هم همینه. اگه ما فروشنده ایم و خداوند متعال خریداره، که واقع مطلب هم همینه، ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم، خدا از مؤمنان میخرد اموالشان را و خودشان را. خدایی که میخواد ما رو بخره، دارایی های ما رو میخواد ازمون بخره، به اون نکته اخلاصش توجه میکنه. خدا از ما عمل درجه چندم نخواهد خرید. خدا اهل خریدن جنس های خوبه. اتفاقا مبلغی هم که به ما پرداخت میکنه مبلغ زیادیه. میفرماد خالدین فیها، من اینها رو که به بهش میبرم ابدی در بهش قرار میدم. خدا پول خوبی برای جنس های درجه یک ما خواهد داد، جنس هایی که به واسطه اخلاص ما درجه یک خواهد شد. هر وقت که به بازار دنیا میریم، یاد بازار آخرت هم باشیم. باشد که خداوند متعال ما و اموالمان را بخرد که برای ما بهشتی قرار بدهد، خالدن فیها ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.
بهار فصلی اختصاصی برای تازه شدن هاست. به بهانه بهار دیدارها رو تازه کن. شیرینی زندگی به کامتون و لحظاتتون همه عید باشه انشالله. تا فردا همین حوالی، خداحافظ.
صبح زیبا و با طراوت و بارانی شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی با رادیو ایران همراه هستید. فصل بهار فصلی پر از شادابی و نشاط، فصلی که با رسیدنش همه ی طبیعت رو دچار تغییر و تحول میکنه. با رسیدن بهار همه پر از شور و اشتیاق میشن و سعی میکنن هر غم و غصه ای رو که تو دلشون هست بیرون بریزن و به روزهای خوب آینده فکر کنن. با رسیدن بهار همه سرشار از امید میشن و از همون نقطه آغاز بهار و آغاز سال جدید تصمیم میگیرن که انسان دیگه‌ای بشن.
بیا ای نسیم آرزو برای دلم قصه بگو، از خاک کویش که من بیقرارم کو به کو در جست و جویش. شهر غمت خانه کنم، کجا بی تو کاشانه کنم، که شد در رهت جان من بیقرار رسیدن، که شد در رهت جان من چه آتش زدی در دل من که دل می درد جانه تن، بگو ای نسیم سحری کی بر سرم می گذری، خدا را پریشان تو هم بر من یفکن نظری. نداری خبر از لاله ها، پریشانی آلاله ها، نداری خبر از لاله ها، پریشانی آلاله ها، از این غم بگریم که دارم به جا بار گران. به لطف خیالت به شهر وصالت سپاره به شوق بهاران چنان با دوباران دلم بیقراره دلا مژده داری که این بیقراری نشان بهاره دلا مژده داری که این بیقراری نشان بهاره نشان بهاره
بهار فصل گل و شکوفه است. در این فصل عطر شکوفه ها و گل ها هوا رو پر میکنه و وجود انسان رو پر از احساس آرامش میکنه. باز کن پنجره را و ببین در همه جا فرشی از سبزه و گل پهن شده. تک درختی که ز سرما بدنش میلرزید جامه سبز به تن کرده، تنش گرم شده.
یکی به زبون همه گلا اسم تو رو داره میزنه صدا بارون بارون شاخه ها دست به دعای بهار دیگه اومده بیا بارون بارون اگه دل منه که از دما جدا نمیخواد بشه به خدا بارون بارون ولی با تو میتونه بشه رها اگه نفس تو برسه به ما بارون بارون ای عشق مثل این بارون با تو تازه میشه دنیا ای عشق در کنار تو دنیا تازه میشه دنیا دنیا تازه میشه دنیا سالو چشم برات نشستم منی که جز تو هیچ وقت به هیچی دل نبستم تو مثل قصه عشق همیشه موندگاری تو اولین شکوفه تو ایوون بهاری ایوون بهاری ایوون بهاری ای عشق مثل این بارون با تو تازه میشه دنیا ای عشق در کنار تو دنیا تازه میشه دنیا دنیا تازه میشه دنیا گذشته نگو دوباره ای کاش به جای حسرت این بار به فکر زندگی باش دل شکسته من بگو هنوز جوونی یه کمی گیره اما اگه بخوای میتونی اگه بخوای میتونی اگه بخوای میتونی ای